نکته دیگری که باید عزیزان خیلی بهش دقت و توجه کنن، ضرورت آگاهی از معنای حسی کلماته. همچنان که قبلا باز عرض شد، بخشی از کلمات و الفاظ قرآن اختصاص به معنای حسی داره و در قرآن در همون معنای حسی هم استعمال شده و به کار رفته، اما بیشتر کلمات قرآن مشترک بین معانی حسی و معانی غیر حسیه، یا هم اختصاص به معنای حسی داره. مثل این کلماتی که ملاحظه می‌فرمایید، علق یعنی زالو یا خونه بسته، فیل اون حیوان با اون خصوصیات ویژه، شتا به معنای زمستان، سیف به معنای تابستان، شمس به معنای خورشید، اینا همه معانی حسیه. معانی حسی یعنی معانی جزئیه. خب اما دقت کنید، بیشتر کلمات قرآن کاربرد مشترک در معانی حسی و غیر حسی دارن و این بسیار مهمه. مثلا این لغاتی که ملاحظه می‌فرمایید، طغیان، میسر، وز، کنود، کتاب، قلم، هدایت، زلالت، همزه، اینا همه مهمه. اینا یک معنای مشترک بین حسی و غیر حسی داره. و نکته قابل توجه اینه عزیزان که مفسر باید بدونه هنگام تفسیر قرآن که توجه داشتن به معنای حسی کلمات نقش مهم و اساسی در فهم قرآن داره. بیان معانی حسی کلمات قرآن و همینطور بیان رابطه میان معانی حسی و معانی غیر حسی، یعنی گوهر معنای کلمات، باعث درک زیبایی‌های قرآن میشه، درک زیبایی‌های بیان قرآن میشه و بیان این زیبایی‌های قرآن برای شخص مخاطب بسیار تأثیرگذاری داره در پذیرش اون معارف در نفس و جان و دل مخاطب، که نمونه‌هایی رو خدمتون عرض میکنیم. نمونه اول، عنایت کنید، کلمه وز، وز، وز و انقاض در سوره مبارکه انشراح است و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. خب ما ابتدا ببینید معنای کلی و وصفیشو میگیم خدمتون، بعد میریم سراغ معنای جزئی و بعد نتیجه میگیریم که این معنای جزئی در قرآن اگر اعمال بشه و پیدا بشه چقدر زیبا میشه فهم قرآن و به عمق معنا و زیبایی قرآن انسان نائل میشه. عنایت کنید، در یک نگاه و تحلیل ساده این سه کلمه رو ما معنای لغویشو بررسی میکنیم. کلمه وز یعنی نهادن، معنی نهادن، چیزی رو از دوش کسی برداشتن و بر زمین گذاشتن. کلمه وز به معنای بار سنگین. کلمه انقضه یعنی سنگینی کردن، شکستن. بنابراین اگه ما بخوایم این آیه شریفه رو طبق این معنای ساده لغوی ترجمه کنیم، معنا کنیم، این گونه ترجمه میکنیم: ای پیامبر، آیا بار گران تو از دوشت بر نداشتیم؟ اون بار گرانی که سنگینی او کأنه کمر تو رو شکسته است. اما این معنای سطحی هرگز نمیتونه از نظر روانی و روحی اون عمق و ژرفای معنای این آیه رو به مخاطب منتقل کنه که تا بتونه درک کنه که پیامبر گرامی اسلام چه فشار و سختی کمرشکنی بر روح و جانش در ابتدای سالهای رسالت وارد میشد و پیامبر اینو تحمل کردن. اما اگر به معنای جزئی و حسی کلمات توجه بشه، یک برداشت و فهم عمیقی از این دعایه در دل و جان مخاطب می‌نشینه و مخاطب با همه وجود معنای عمیق و فشار سنگین روحی وارد شده بر وجود مقدس پیغمبر خدا رو درک می‌کنه. درباره وز باز همینطوره. در باره وز گفته شده وز یعنی در جایی است که بر شخص یک باری سنگینی کنه و او رو بخواد از پای در بیاره. همینطور درباره وز گفتن که وز درباره زایمان زن استعمال شده، زایمانی که دشواری بسیاری به همراه داره و ادامه حمل برای زن طاقت فرساست و تحمل ناپذیره. و در قرآن کریم هم خدای متعال می فرماید حملت هو امه کرها و وضعت هو کرها، یعنی مادر با تحمل رنج بارداری شما رو حمل کرده، با تحمل رنج به دنیا آورده. خب پس بنابراین وضع در یک بررسی در واقع حسی و جزئی، یعنی در واقع سبک شدن از یک سنگینی بسطوح آورنده و برداشتن یک بار کمرشکن از دوش انسانه. اما وزن، وزن در اصل به معنای کوه و در معانی دیگری هم استعمال شده، به معنای بار خیلی سنگین هست و حالا اون بار سنگین به معنای بار مادی باشه یا معنوی باشه مثل گناه. وزر باز همینطور، یعنی این که شخص پارچه ای رو پهن کنه و وسائل و بارش رو داخل اون پارچه بذاره و به دوشش حمل کنه، بکشه به دوش و حمل کنه. خب اینم معنای وزر، معنای جزئی وزرها، معنای جزئی وزر یعنی این. اما انقاض، انقاض گفتن معنای انقاض اینه، اون وقتی که بار بر شتر به قدری سنگینی کنه که صدا و نعره شتر رو در بیاره. انقض الحمل و زهر الناقه، نقیض الزهر، یعنی صدای شکستن و در واقع سایش طرف رو یا کمر طرف رو در بیاره و شنیده بشه از شدت سنگینی بار در کمر که شنیده بشه، یعنی صدای شنیدن سایش و شکستن کمر در پرتو سنگینی بار شنیده بشه. این معنای جزئی انقاضه. حالا با توجه به این معنای جزئی که الان برای این سه کلمه عرض کردم محضرتون و اون معنای کلی و وصفی که ابتدا عرض کردیم برای این سه کلمه، این دو رو که کنار هم بذاریم، اون وقت معنای آیه بسیار زیبا روشن میشه و انسان با همه وجود پی میبره که رسول خدا در آستانه نبوت و نزول وحی تحت چه فشارهای روحی کمرشکنی داشت، قرار داشت که بار این فشارها بر روی پیامبر به قدری سنگینی میکرد که کأنه صدای سایش و شکستن استخوانهای کمر پیغمبر خدا به گوش میرسید و خدای متعال با نزول وحی بر پیامبرش یا با ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام این بار سنگین کمرشکن رو از دوش پیامبرش برداشت و بر زمین گذاشت، بلکه از دوش امت پیامبر برداشت و بر زمین گذاشت و با این در واقع برداشتن بار سنگین کمرشکن از دوش پیامبر، پیامبر تا چه اندازه احساس راحتی کرد و چه نفس راحتی کشید. همچنان که زن بعد چند ماه، 9 ماه بارداری و انتظار، با زایش و وضع حمل از این دغدغه و سنگینی در واقع بارداری احساس راحتی میکنه و چقدر احساس سبوکی میکنه. نمونه دوم واژه کنود هست که یک بارم بیشتر در قرآن استعمال نشده. ان الانسان لربه لکنود، این صیغه مبالغه است، به معنای بسیار ناسپاسه. اما یک معنا، این معنا یک معنای خشک و بیروحیه، به معانی حسیش که برسیم اون وقت عمق معنا برای انسان روشن میشه. کاربردهای حسی و معنای حسی این کلمه، تصویر و تأثیر عمیقی از این کلمه و آیه در انسان ایجاد میکنه. معنای حسی این کلمه اینه که این کلمه در اصل از ارزان کنود، یعنی به معنای زمینی که چیزی نمی رویاند، چیزی سبز نمی کنه، بهش کنود اطلاق شده. زمخشری هم میگه که نقل میکنه از کلبی یا کلبی که کنود در قبیله کنده به معنای آسی و نافرمانه، در قبیله بنی مالک به معنای بخیله، در قبیله مزر به معنای ناسپاسه. اما ارتباط این معانی با یکدیگه و با معنای جزئی و اصلی کلمه بسیار روشنه. ها، چرا به انسان خدای متعال فرموده ان الانسان لربه لکنود؟ به جهت اینکه همون گونه که زمین گیاه رو نمی رویاند، گیاه رو سبز نمی کنه. چرا؟ چون کن اسیانگر نافرمان، بذر و آب و حرارت و هوا همه رو میگیره، هیچ خاصیتی نداره، از بس که بخیل و ناسپاسه هیچ گیاهی سبز نمی کنه. این معنای جزئی کنوده. اما همین معنای جزئی رو طبرسی در این آیه شریفه اشراب کرده و به دست آورده. میگه میدونید چرا خدای متعال به انسان فرموده ان الانسان لربه لکنود؟ چون انسان پروردگارش رو بسیار سرزنش میکنه، همیشه مصیبت ها و کاسی ها و کمبود ها و ناخوشی ها رو بر زبان جاری میکنه و نعمت هایی که غرق در نعمت های پروردگاره، خوشی هایی که غرق در خوشی های خدای سبحانه رو فراموش میکنه. اما نمونه سوم عبارت از این دو واژه همزه و لمزه. خب همزه و لمزه هم هر دو فرمودن صیغه مبالغه هست و دلالت بر کسرت میکنه. مفسران درباره همزه و لمزه تقریبا دیدگاه های مختلفی دارن و بعضی هم هر دو را یک معنا کردند و قریب المعنا شمردن. طبرسی میگه همزه یعنی به ناحق دیگران را طعنه زدن و از عیبهایی که در طرف نیست عیبجویی کردنه، و همزه هم به معنای شکستنه، و در واقع کسی که از دیگری عیبجویی میکنه حرمت و شخصیت او رو میشکنه. پس همزه و لمزه در یک معنای نزدیک هر دو به معنای عیبجویی هست، اما با یک تفاوت کوتاه. بعد ایشون ادامه میده میگه همزه و لمزه یک معنا دارن، اما بعضی قائلن به فرق بین این دو. فرقش چیه؟ فرقش اینه که همزه به معنای عیبجوییه، اما عیبجویی دست از پشت سر، عیبجویی از پشت سر. لمزه هم به معنای عیبجوییه، اما عیبجویی در حضور افراد، عیبجویی که با اشاره سر، چشم، چشمک زدن، تکان دادن صورت و سر باشه، اینو میگن لمزه. و بعضیا هم در واقع برعکس گفتن، گفتن همزه معنی عیبجویی با اشاره و دست و چشمه، اما لمزه عیبجویی با زبانه. اما این معنای در واقع کلی بود، معنای عام و وصفی بود برای همزه و لمزه. اما بریم سراغ معنای کاربردی و جزئی این دو واژه همزه و لمزه در فرهنگ عربی، که بسیار در فهم معنای این آیه شریفه دقیق به ما کمک میکنه برای فهمیدن معنای این دو واژه در آیه شریفه. عنایت کنید در فرهنگ عربی همز الفرس یعنی با مهماز، اون وسیله هست، اسب رو به دویدن واداشتنه. مهماز یا مهمز اون در واقع چوب دستی است که سرش یه آهن نکتیزی هست که مربی کنار پاش داره، برای رام کردن و تربیت کردن و برای سری رفتن اسب ازش استفاده میکنه و به پشتش هم معمولا میزنه. در لغت عرب، فرهنگ عرب، معنای حسی و جزئیش اینه. بنابراین همزه اساساً به پشت سر مربوط میشه، همون گونه که در واقع با مهناز مربی اسب به پشت اسب میزنه که رامش کنه، تربیتش کنه و سریع‌تر حرکتش بده، همزه هم مربوط به پشت سر میشه. و هماز یعنی کسی که پشت سر افراد خیلی بدگویی میکنه، بسیار عیبجویی میکنه، یعنی عیبجویی شده عادتش. اما ماده لمزه، عنایت کنید معنای جزئیشو چقدر زیباست. و اصله الاشاره و بالعین و نحوها کالرأس و شفت مع کلام خفی، یعنی اشاره کردن با چشم و ابرو و سر و زبان با کلام خفی. خب این لمزه یعنی اشاره کردن، این دیگه اشاره کردن با چشم و سر و صورت و اینها دیگه در غیاب طرف نیست، بلکه در حضور طرف هست. لمزه نتیجه میگیریم که عیبجویی و طعنه زنی با زبانه یا با اشاره است یا با سر یا با چشم یا با ابرو و شکلک در آوردن های دیگری که ممکنه داشته باشه، و هر چه باشه در واقع در حضور هست نه پشت سر. خب ببینید ما این دو معنای واژه همزه و لمزه رو، معنای حسی و جزئیش رو که پیدا کردیم از لغت عرب، چقدر زیبا نشان داده میشه معنای همزه و لمزه. اما نمونه چهارم واژه تقوا هست. این کلمه از باب افتحال در صیغه های مختلف و فراوان استعمال شده و به کار رفت در قرآن و معمولا به معنای پرهیزکاریه، رعایت کردن حدود الهیه، و پرهیزکاری هم معنای روشنی داره، انجام واجبات و ترک محرمات. خب اما در کتاب های لغت برای این معنا، برای این کلمه، کاربردهای حسی و معانی حسی هم آمده که معنا رو زیباتر میکنه. چقدر زیبا نقد کرده ابن منظور در لسان العرب، فرسون واق، به اسبی واقی گفته میشه که سم اسب نازک شده، ساییده، و این اسب با سم نازک ساییده شده در زمین سنلاخ و ناهموار میخواد حرکت کنه. اسبی که سمش ساییده و نازک شده در زمین سنگلاخ و ناهموار با احتیاط، خیلی آرام، خیلی حساب شده حرکت میکنه و گامهاشو بر میداره و سمشو روی زمین میذاره، برای اینکه پاش آسیب نبینه، برای حفظ و صیانت خودش با احتیاط حرکت میکنه. خب این معنای حسی واژه، در واقع معنای حسی تقوا. حالا با این معنای حسی که برای تقوا عرض کردیم در رابطه با فرس که عرب اطلاق کرد بر اسب با اون خصوصیت، ما اینجا میگیم تقوا یعنی احتیاط کردن در عمل و رفتار. این که انسان نباید در امور مختلف بی‌محابا، نسنجیده، بی‌گدار به آب بزنه تا مبادا خدای نکرده به ضرر و آسیب و آزار مبتلا بشه و مستحق عذاب خدا بشه، مستحق در واقع بلاهای دنیوی و اخروی بشه. نتیجه این که ما از کاربرد جزئی این واژه تقوا در لغت عرب استفاده می کنیم که در قرآن کریم تقوا معنای جزئیش و معنای عمیقش یعنی اجتناب از عمل و رفتار تنها نیست، بلکه اجتناب از نسنجیدگی و شتاب در عمله. دقت بفرمایید چقدر زیبا شد معنا. و روایتی از وجود مقدس پیغمبر خدا رسیده که اهل تقوا رو متقی میگن، به جهت اینی که اینا از کارهایی که الزام آور نیست و ترجیح هم درش نیست ترک میکنن تا خدایی نکرده مبادا به اشکال و بلایی مبتلا بشن و صدمه‌ای به اونها وارد بشه.